أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرؤ إلى الله. فرا رسیدن میلاد سید انبیا علیه آلاف و تحیید و سنا و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما را به پیشگاه ولی است و عموم علاقمندان به قرآن و عشرت و به شما برادران و خواهران ایمانی تهنیت عرض میکنیم. بهترین ایدی برای علاقمندان به قرآن و عشرت شناخت مقام شامخ نبوت، رسالت، امامت و بالاخره خلافت است. وظایفی که ما در برابر این ذوات قدسی داریم و عمل به اینها. ذات اقدس اله به وجود مبارک رسول گرامی فرمود کارهایی که به عهده شماست و من به عهده شما واگذار کرده ام، برخی از اینها در درون عقل مردم به صورت ضعیف هست، تو باید اینها را شکوفا کنی. برخی از این امور اصلا در درون عقل اینها نیست، اینها توان اینکه اون را ادراک بکنن از خود ندارن، تو باید اینها را کم و بیش آشنا کنی. و علمی هم که من در این دو بخش به تو آموختم و تو به جامعه منتقل میکنی، یه علم نافذ است. ببینید در دعاهای سحرهای ماه مبارک رمضان ما از خدا هر علمی را طلب نمی کنیم، علمی که فقط صورت حصولی و ذهنی باشد و در گوشه ذهن تعبیه شده باشد این کارایی ندارد. ما از خدا علم نافذ می طلبیم، علمی که بتواند در حوزه کاری انسان نفوذ داشته باشد. بگیم اللهم انی اسألک من علمک و انفذه و کل علمک نافذ. میبینید بعضی ها چه در حوزه چه در دانشگاه علمی فراهم میکنند ولی گاهی به اون علم عمل نمیشود. این علم نافذ نیست، این علمیست معزول، یعنی جهل او را معزول کرده است و منظور از این جهل اون جهالت عملیست نه ندانستن. وقتی جهالت عملی علم را معزول میکند این شخص می شود عالم بی عمل. اما علم الهی هیچ عاملی او را معزول نمی کند، می شود علم نافذ. اگر کسی از اون علم سهمی برد یقینا عمل می کند. وجود مبارک رسول گرامی و همچنین امام صادق و سایر ائمه علیهم السلام از علم الهی برخوردار بودند. وقتی خدا فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، علمی را خدای سبحان به حضرتش آموخت که او از جای دیگر نمیتوانست فرا بگیرد، این علم میشود علم نافذ. به ما هم دستور دادن چه در نماز چه بعد از نماز از ذات اقدس اله یک چیز را بخواهیم و از چیز دیگر نجات پیدا کنیم. از خدا علم نافع طلب بکنیم. اللهم انا نسألک علما نافعا. علم نافع گاهی به لحاظ معلوم است، گاهی به لحاظ اثرگذاری خود علم، گاه انسان یه چیزایی رو یاد میگیرد که فقط اطلاع است نه علم، موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه، نسبتی داشته باشه، کارایی داشته باشه نیست. این همان است که مرحوم کلری نقل کرد که وجود مبارک حضرت وقتی وارد یک محفلی شد، دید یه عده دور کسی جمع شدن، حضرت فرمود چه خبر است؟ فرمود این علامه است، فرمود علمش چیه؟ گفت این نصابه است، این آبا و اجداد جاهلیت را میشناسد، قبائل را میشناسد. حضرت فرمود ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. برخی از علومن که جز اطلاعاتن، برهان درش نیست، موضوعی باشد، محمولی باشد، این محمول عرض ذاتی موضوع باشد، اثبات بخواهد، این چنین نیست، صرف اطلاعات است که کی راهزنی کرده، کی برده، کی داده و ماننده. فبود این علمی است که ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. پس گاهی نافع بودن علم به لحاظ معلوم است که انسان باید چیزای خوبی رو فراهم کند، سحر و شعبده و جادو و این گونه از علوم، علوم نافع نیست. بخش دیگر علمی است نافع، ولی در اثر اینکه جهالت فرمان روای درون هست، این علم را به منزله حاکم معزول قرار می دهد. این علم دارد، فقط در گوشه ذهنش پایگانی شده است. لذا ما گفتن که اعوذ بک من علم لا ینفع، علم غیر نافع، یا در اثر آن است که معلومش سودآور نیست، یا در اثر اینکه خود علم کارایی ندارد. اما علم الهی هر دو کمال را دارد، یعنی هم معلومش سودآور است و هم خود علم کارایی دارد. لذا در سحرهای ما مبارک رمضان ما علمی را میخواهیم که علم الهی باشد. اللهم انی اسألک من علمک به انفذه و کل علمک نافذ. این علم یقینا با عمل همراه است. این یه مطلب. ذات اقدس اله به رسولش فرمود من سه علم به تو میدهم که این علوم همشون نافذ است. برخی از اون علوم زمینش در دلهای افراد عادی هم هست. و یعلمکم الکتاب یک، والحکمه دو، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون این سه. فرمود ما مسائلی را در قرآن گفتیم، به عنوان حکمت گفتیم، تربیت گفتیم، تعلیم گفتیم، این زمینش در بسیاری از افراد هست برای اینکه ما به اینها آموختیم. فالهمها فجورها و تقواها، ما این زمینه ها و مواد خام و اولیه رو به اینها دادیم. اما بخشی از علوم است که در دسترس عقل بشر نیست. نباید شبهه براهمه هند را گوش داد. شما تو کتاب‌های کلامی مستحضرید یه شبهه از براهمه هند مطرح است که بشر نیازی به پیامبر ندارد. چرا؟ برای اینکه انبیا که میان حرفشون یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل بود خود عقل کافی است، و اگر مخالف عقل بود که مطرود است. این شبهه کسانی است که میگویند جامعه بشری نیازی به وحی نبوت ندارد. اما انبیا آمدند و خدای سبحان به وسیله انبیا به مردم و به این گروه فهموند که انسان اگر موضوعی را خوب بررسی کند، محمول را یا بر او ثابت میکند یا ثابت نمیکند. قضیه در اینجا یا موجب است یا سالبه. اما اگر موضوع قضیه را خوب درک نکرد، بعضی از امور است که اصلا عقل توجه نکرد، خبر ندارد نسبت اونها، نه رأی اثباتی دارد، نه رأی سلبی، نه قضیه موجبه دارد، نه قضیه سالبه. فرمود انبیا تنها چیزهایی را نیاوردن که در دسترس عقل بشر باشد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. این مالم تکونم عده ملکه است، یعنی یه چیزهایی را انبیا آوردن که مقدور بشر نیست در باری اونها رأی بدن، لا ثبوتن ولا سلبن، چیزی که مربوط به جهان غیب است. در دسترس تجربه بشری نیست. انسان چگونه میتواند درباره اینها اظهار نظر کند؟ نه به صورت قضیه موجبه، نه به صورت قضیه سالبه. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونوا تعلمون غیر از ما لا تعلمون است. یه وقتی استاد به شاگرد میگوید چیزی که تو نمیدانی ما به شما یاد میدیم، خب ممکن است این شاگرد بزرگ بشه، از دیگری بپرسه، خودش بررسی کنه، یاد بگیره. اما یه وقتی میگوید من چیزی به تو یاد میدهم که مقدور تو نیست از هر کس بپرسی یاد بگیری، این جمله ما لم تکونو کانه منفی این پیام را دارد. اگر خدا فرموده بود و یعلمکم ما لا تعلمون، یعنی چیزایی که نمیدانید به شما یاد میده، خب ممکن است کسی بگوید ممکن بود بشر خودش ترقی کند یاد بگیره. اما وقتی تعبیر قرآنی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی بشر اون نیست که خودش یاد بگیره، انبیا برای این میان. برابر این شبهه براهمه هند قابل طرح نیست. اونا میگن رهاورد انبیا یا مورد علم بشر است یا مورد انکار بشر است یا قبول بشر است یا موقع نفی. اما این تقسیم حاصل نیست. خیلی از چیزاست که بشر نمیفهمد تا اظهار نظر بکنند. قبل از این نظام عالم چه خبری بود؟ بعد از برچیدن این نظام کجا می رویم؟ بهش یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ حقیقت روح یعنی چه؟ اینا علمی نیست که در کتابهای بشری قابل تحلیل باشد. لذا فرمودن ما چیزهایی به شما یاد میدیم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این را ذات اقدس اله درباره رهاورد انبیا فرمود، به خود انبیا هم فرمود، مخصوصا به وجود مبارک رسول گرامی، و علمک ما لم تکو تعلم، یعنی توی پیغمبر با همه هوش استعدادی که خدا به تو داد یه سلسله مطالبی را خدا به تو منتقل میکند که تو اون نیستی که از طرف خودت فرا بگیری. این نگار گرچه به مکتب نرفت، گرچه به غمزه مسئله آموز صدها مدرس شد، اما در بسیاری از موارد ممکن نبود یاد بگیرد. فقط ما چیزهایی رو به تو دادیم و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لا تعلم. بنابراین ما منتظریم که وجود و بارک پیامبر امام معصوم این ذوات قدسی که عدل قرآن کریمن اون چرا که آوردن ما اون را بشنویم و عمل کنیم. و اما اون بخش هایی که خود عقل دسترسی دارد گاه اشتباه میکند، سهو و نسیان و غفلت و جهل و اینها را از حریم این علم بزداید و این را ناب کند. این همون بیان نورانی حضرت امیر است که در خطبه های اول نهج البلاغه فرمود انبیا آمدن که انقلاب فرهنگی ایجاد کنن. سوره یعنی انقلاب. گاو را که میگن سور، برای اینکه این شیار میکند، یه انقلابی در مزرعه ایجاد میکند، خاکها را زیر رو میکند، خافزتون رافعه تا کشاورزی سامان بپذیرد. از این جهت میگن سور. بغرم از همین قبیل است، باغر بودنم به همین معناست. فمود و یسیر و لهم دفاع این العقول، اون دفینه ها را با سوره و شیار کردن و زیر رو کردن شکوفا می کنند. این بیان نورانی حضرت امیر است که در خطبه اول نهج البلاغه راجب سلسله انبیا بیان فرمود. بنابراین ما باید این دلها را مزرعه بکنیم. منتها به ما گفتن به این که هر مزرعه آبی لازم است، تنها آبی که میتواند مزرعه دل را شکوفا کند اون اشک چشم است. مستحضرید که اینو بارها به ما فرمودن که اگر کسی با دشمن بیرون بخواهد بجنگد آهن لازم است و مانند آن، با دشمن درون بخواهد بجنگد آهن مشکل حل نمی کند، آه مشکل حل می کند که سلاح و حل بکا، این عشق چشم اون مزرعه را آماده می کند تا یسیر الهم دفاعین الاغول. آدم یه علمی پیدا کند که هم به لحاظ معلوم نافع باشد، بداند چه درس بخواند چه درس نخواند، علمی که کارایی ندارد اونو فرا نگیرد، صرف اطلاعات باشد به درد نمیخورد، و بر فرض وقتی علمی فراهم کرد این علم نافذ باشد. این که ما میبینیم بعضی از ماها علم داریم و عمل نمی کنیم، این حاکم معزول بودن برای اینکه جهل دارد حکومت می کند. لذا وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف تحت و سنا آمده با جاهلیت مبارزه کرده، چه جاهلیت درون چه جاهلیت بیرون. یه بیان نورانی از کلمات رسول گرامی است، فرمود شما یه دشمنی دارید، خواه از درون خواه از بیرون، شما هم مال دارید هم جان داری هم دین، اما این دین را در وسط بگذارید، در اون قلعه امن بگذارید، اطراف این دین را جانتون جا بدید، اطراف جانتون را مال جا بدید. این سنگرسازی را وجود مبارک حضرت در سه ذیل بیان کرده، به تعبیرات دیگر هم از ائمه علیهم السلام این رسیده، ولی اصلش از وجود مبارک پیامبر است. بسیاری از احادیثی که در روایات اهل بیت هست از وجود مبارک پیامبر است، و الحمدلله کلمات نورانی و حضرت جمع شده است. کلمات حضرت چه در کتابهای برادران اهل سنت چه در کتاب شیعه جمع آوری شده. فرمود اذا نزلت بلیتون فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت فاجعلوا انفسكم دون دينكم، یعنی مرزبندی کنید، سنگربندی کنید، چند سنگر داشته باشید، این دین را در درون بگذارید، جانتون را یه سنگر محافظ قرار بدید که این آسیب به دینتون نرسد، و مال و امکانات سلاحیتون را سنگر قرار بدید که به جانتون نرسد، که اگر حادثه ای از دشمن رسید به مالتون برسد به جانتون نرسد، و اگر اون حادثه جلوتر آمد به جانتون برسد به دینتون نرسد. وقتی به جانتون رسید دیگه آسیبی به دین نمی رسد، چون با همون دین رحلت می کنید. هیچ لحظه‌ای برای انسان شیرین تر از لحظه شهادت نیست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه برای مؤمنین عادی رو نقل بکند، چه رسد برای شهدا. شما الان می شنوید که عده زیادی از آزادی حلب لذت بردن، می دونید این ثوابش چقدر است؟ ثواب مدافعان حرم چقدر است؟ فرمود هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت حالت مرگ نیست. این رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در کتاب جنایز ذکر کرد، برای اینکه وجود مبارک پیامبر را میبیند، اهل بیت را میبیند، حسین ابن علی سلام الله علیه اجمعین را میبیند، اونا میان به بالین مؤمن، که الان تمام افتخار ما این است که دستمون به ذریح مطهر حضرت برسد، اما اگه خود حضرت را زیارت بکنیم دیگه چه خواهد شد. ولی درباره شهدا از این بالاتر ذکر کرد، فرمود اینا اندلاهی هن یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم فرحین، خوشحالن. خب اگر کسی جانش را در وسط قرار داد که سنگر دین را حفظ بکند و مالش را دور جان قرار داد، دینش میشه محفوظ. این سفارش حضرت است، رهاورد حضرت اینه که اگر جامعه بخواهد عقلانی بشود و از جاهلیت نجات پیدا کند، این سنگربندی ها لازم است که اذا نزلت نازلتون فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم، این دین را در حس و در دژ الهی قرار بدید، دژبان اون هم خداست که کلمت لا اله الا الله هست. اینا رهاورد اسلام است که توانست جاهلیت را به این صورت عقلانیت در بیاورد. اون روز حجاز نامی نداشت، مکه و مدینه نامی نداشتند. دو امپراتوری قدر در خاورمیانه بودند، یکی امپراتوری ایران بود در شرق حجاز، یکی امپراتوری روم بود در غرب حجاز. اما این حیات خلوت این دو امپراتوری به برکت اسلام طوری شد که هر دو امپراتوری را رام کرده است. اسلام توانست هم امپراتوری ایران را فتح کند، هم امپراتوری روم را فتح کند. روی عقلانیت بود که این کار را کردند. حضرت از اون به بعد فرمود الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، یعنی مسلمین یعلون ولا یعلو علیهم شیء، هرگز امت اسلامی تابع کسی نخواهد بود، مطیع کسی نخواهد بود، بنده کسی نخواهد بود. فرمود یه چیزی ما به امت اسلامی دادیم که در دسترس هیچ کس نیست، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب اگر یک هم چیزهایی در اسلام هست، خب چرا اسلام حرف اول رو نزند؟ البته معارف دینی اون تحقیقات عقلی این حرف اول رو میزند، ولی جامعه باید به این سمت هم حرکت کند. خود حضرت فرمود، امام صادق سلام الله علیه ما فرمود، هر دو این اصل کلی را فرمودند. فرمودند حوزه، دانشگاه، اینا محورهای اصلی دانشن. به ما گفتن که طلب العلم فریضه، اما گفتن چه علمی بخوانید یا نه، گفتن چی جور عالم بشوید یا نه. اولا ما گفتن معلومتون کارایی داشته باشد یک، علمتون هم نافذ باشد دو. اگر کسی دید با اینکه عالم است معذاله گاهی بیراهه میرود یا رای کسی را میفهمد، منظورش این علم علم الهی نیست، علمی الهی است و لله خونده شد که نافذ باشد، چون کل علم که نافذ. اللهم انی اسالک من علمک به انفذهی، خدایا اون علمی که نتواند مرا فرشته کند من اون علم نمیخوام، و در من نفوذ کند. خب اگر ما عالمان حوزوی و دانشگاهی داشته باشیم که اینا کار فرشته میکنن، جامعه ما مشکل پیدا میکنن. مردم تشنه عالم عادل هست. فرمود علم با عمل عطر است، معطر است. کی عطر را استشمام کرده به دنبال او نرفته؟ ممکن نیست کسی منظره زیبا ببیند، بوستانی ببیند و به دنبال او نرود، نافعی استشمام بکند و به دنبال او نرود، نوری را ببیند و به دنبال او حرکت نکند. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف دستان این فرمود، امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود اسلام گفته علم فرا بگیرید، چه در دانشگاه چه در حوزه. اما انما العلم سلاسه، با انما هم شروع شده. اینا رو مرحوم کلینی نقل کرد که شما مستحضرید. فرمود انما العلم سلاسه، آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. فرمود ما آیه محکمه آوردیم، فریضه عادله آوردیم، سنت، ما اخلاق و حقوق آوردیم، فقه و امثال فقه آوردیم و علوم عقلی آوردیم، توحید آوردیم، معارف ال آوردیم، خداشناسی آوردیم، معاد شناسی آوردیم، انسان شناسی آوردیم. ما به انسان گفتیم شما مرگ را میمیرانید نه بمیری. این حرف جز حرفایی است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است. چه شما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، همه میگن مرگ آخر خط دیگه. هیچ کس این حرف زده در عالم که انسان مرگ را میمیراند غیر از انبیا؟ اینا هم آمدن گفتن شمایید که مرگ را از پا در میارید، شما مرگ را میچشید و هضم میکنید، مرگ شما را هضم نمیکند. در هیچ جای قرآن نیامده که کل نفس یذوق الموت، مرگ او را میچشد که سخن از این است که هر انسانی مرگ را می جشد. خب اگه شما شربت را چای یا یه لیوان آب را نوشیدید، شما هضم می کنید یا او شما را هضم می کند؟ ما ایم که مرگ را می میرانیم، ما ایم که مرگ را هضم می کنیم، ما ایم که از مرگ عبور می کنیم، اون طرف ما هستیم و دیگه مرگ نیست، ما هستیم و ابدیت ما. این حرف تازه نیست، از غیر انبیای همچه حرفی کسی زد. هر کسی می ترسد، از هر چی می ترسد، برای اینکه خیال میکند از بین می رود. اما وقتی ثابت شد که انسان مرگ را می میراند و نمی میرد، دیگه ابدی است، حراسی هم ندارد. کل نفس ذائقة الموت. حالا ما یه چیزایی آوردیم که در عقل هیچ کسی نیست. خب اینا که با قرآن آشنا هستن به این مکتب آشنا هستن. شما در بین این 7 میلیارد دانشمندان فراوانی هم هستن، به این فکرن که به زیر آورن چرخ نیلوفری را. بسیار خوب، بر فرضم رفتن کره مریخ، همین حرف هاست، همین استکبار است. اما دین آمده گفته اونجا هم بری، هو الذی فی السماء اله فی الارض اله، تو یه روزی از بین میری، ولی باید بدانی که انسان مرگ را میراند، انسان موجودی است ابدی و برای همیشه است. این حرف حرف کسی نیست که از وحی خبر نداشته باشد. تا ما حرفای تازه آوردیم. این بیان نورانی از سید شهدا روز عاشورا همینطور بود دیگه. نه بهبوهه جنگ که اقبلت سهام که انهل قطر، که مانند قطرات باران تیر می آمد. حضرت فرمود صبرن بنی الکرام مل موت الا قنتر. حضرت اون روز مرگ را معنا کرد. فرمود مرگ پلی زیر پای شما، نه در برابر شما. شما مرگ را زیر پا دارید، روی این پل پا می دارید، می روید اون طرف، دیگه خبری نیست از مرگ. شما هستید برای ابد، خالدین فیها ابدا. این حرف ها حرف تازه است دیگه. فرمود ما آمدیم جاهلیت را به عقلانیت تعبیر کنیم. ما آمدیم بگو این مرگ پوسیدن نیست، از پوس به در آمدن است. انسان یه موجود ابدی است. لذا فرمود این موجود ابدی اگر درون و بیرون به این فکر نباشد که عدل پرور باشد، یک، ظلم را از بین ببرد، دو، من لم یحدث نفسه به حسن العدل و به قبح الظلم، فقط بارز الله بالمحاربه. این بیان بوسیدنی نیست. فرمود در درون هر کسی این نفی اثبات باید باشد، این باید عدل مدار باشد و ظلم ستیز. اگر کسی عدل محور و ظلم ستیز نبود، در برابر خداست، به جنگ خداست. اگر کسی خواهان عدل نبود و علیه ظلم قیام نکرد و حرف نزد، فقط بارز الله بالمحاربه، در برابر خداست. این حرف حرف بوسیدنی نیست. اون جشن گرفتن و اون شربت تقسیم کردن کارهای بسیار خوبی است، اما اصل میلاد برای این حرف هاست. این حرف ها جشن دارد. فرمود شما ابدی هستید، یک، تمام تلاش و کوششتون این باید باشه که در مدار عدل زندگی کنید، دو، با ظلم مبارزه کنید، سه، و اون سنگربندی هم یادتون نباشد، یعنی مال دارید ای رو جلو، جان دارید دنبال، و دین دارید در هسته مرکزی قرار بدید. اگر این حادثه آمد به جانتون رسید، دیگه انسانی که شهید شد که دینش آسیب نمی‌بیند. این حرفای پیغمبره. مشابه این حرفات تو فرمایشات نورانی امام صادق سلام الله علیه است. و ایام وحدت هم از بهترین رهاورد خود این هاست. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که نامه برای کسی نوشت. فرمود در بین امت اسلامی هیچ کسی به اندازه من حامی وحدت نیست. فرمود لیس فی امته علیه و علی آله آلاف در سلام رجل احرس منی فی وحدت امتها. فعلا نامه را بر اون شخص نبفرمود بدان هیچ کس مثل علی خواهان وحدت نیست. این رسم. بعد هم فرمود من یه حرفی میزنم از سنت الهی خبر میدم نه از تاریخ. ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیر ممن مضا بلا ممن بقی. در اون نامه مرقوم فرمود فرمود من از تاریخ سخن نمیگویم تا شما بگویید تاریخ مال گذشته است، آینده شاید عوض بشود. من از سنت الهی خبر میدم. میگم سنت الهی این است که هیچ جامعه با اختلاف خیر نمیبیند و هیچ جامعه از اتحاد آسیب ندیده است. ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقتن، یعنی با افتراق و اختلاف، خیر ممن مضا ولا ممن بقی. من از روی تاریخ نمیگم شما بگید در تاریخ گذشته اینطور بود، شاید آینده عوض بشود. گفتم چه در گذشته چه در آینده با اختلاف هیچ امتی خیر نمیبیند. اختلافات علمی سر جاش محفوظ، اختلافات کلامی سر جاش محفوظ. این داعش و تکفیری محصول کدوم اختلافه؟ بیگانه منتظر نشسته که یک اختلافی رخنه کند تا این اختلاف را این چماق قرار بده. آیسا فکر دارد، فکر تو بحثای کلامی سر اینا شکوفا میکند. این اختلاف نظر، این تضارب آرا، این چیز خوبی است. اما مادامی که از حوزه علمی و اندیشه بیرون نرود. اینا بیانات نورانی این ذوات قدسی است که جامعه را معطر می کند. و جعلنا له نورا یمشی بیفه، فرق نمی کند بین حیات اینها و ممات اینها. کلمات اینها نور است، کلامکم نور. حالا لازم نیست انسان در حضور خود امام باشد، با کلمات او، با کتاب او، با کتیبه او، با سیره او، با سنت او که محنوس است، و کلام بکن نور، این کلام هم در بین جامعه منتشر می شود. من مجددا مقدم شما حوزویان، دانشگاهیان، بزرگواران، اساتید، مدیران محترم، برادران و خواهران دانشجو و همه عزیزان را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگار و امر فرج ولیت را تشریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرما. خطر سلفی و داعشی و تکفیری را به استکبار و صهیونیست برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. هر کس حاجتی، نیازی، مشکلی دارد، تو را به قرآن و عترت قسم سریعا حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.